Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecmain. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Qala ala Allahu maqamah ve rafa'a fil-khud alamah. فإذا نزلنا إلى هذا العالم رأيناه ذا مقامين مقام الأفلاك الذي هو مقام المتحركات والفواعل والممدات ومقام العناصر الذي هو مقام السواكن والمفاعيل والمستمدات ولما كان كل أثر عند مؤثره مخلوقا بنفسه يعني نفسه من حيث الأعلى فعل الفاعل يعني نفسه من حيث الأعلى فعل العالي في إيجاد نفسه من حيث الأسفل كانت الأفلاك حيث تأثير المؤثر والعناصر حيث أثريته مع أن الحيثين ساريان في الكل إلا أن حيث الأثرية خفية في الأعالي والغالب عليها الفعلية وحيث التأثير خفية في الأسافل والغالب عليها الأثرية والمفعولية فالأفلاك جهات الرب جل شأنه ومترجمات إراداته الملكوتية الغيبية في الملك والشهادة ومنبئات عن محابه تعالى شأنه ومشياته ومنبئات عن محابه تعالى شأنه ومشياته ومراضيه ومطالبه من عباده للعناصر وحججه على العناصر الظاهرة لها بلباس الجسمانية القائلة لها أنا بشر مثلكم يوحى إلينا أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو منكم مثلنا لقاء ربه بإلغاء نفسه والنظر إلى آيته الظاهرة فينا والنظر إلى آيته الظاهرة فيه بنا فليعمل عملا صالحا وليتخفف ليلحق بنا ولينتزع عن الميل إلى الكثرات والشركاء المتشاكسين ولا يشرك بعبادة ربه بإطاعتنا أحدا لأنه بعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله فإن كنتم تحبون الله فاتبعونا يحببكم الله درس جدیدی رسیدیم از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه الشریف. ابتدای درس شریف با فرمایش مولای کریم علالله مقامه که شرح فرمایش بزرگوار هست و چند درسی هم که میخواندیم فرش فرمایش این بزرگوار را بزرگوار شرح میفرمود. ابتدای این درس هم فرمایش بزرگوار را ذکر می فرماند که ترجمه اش را می گیم و شرح بزرگوار هست علالله مقامه الشریف. می فرماند که فرمود علالله مقامه و رفع فی الخود علامه که چون نظر کردیم به این عالم دیدیم این عالم را صاحب دو مقام. مقام اول مقام افلاک هست، مقام آسمان ها که مقام حرکت کننده هاست و مقام فاعل ها و مقام مدد رسان ها. مقام دوم مقام عناصر که مقام ساکن ها و مفعول ها و مدد طلب کننده هاست و چون که هر اثری در نزد مؤثرش مخلوق به نفسه، یعنی مؤثر اثر را از یک ماده خارجی بر نداشته، خودش را به خودش خلق کرده، یعنی نفس اثر از جهت اعلا جهت بالاش فعل مؤثر هست در ایجاد خودش از جهت پایین، یعنی مؤثر در اثر اشراق کرده به خود اثر برای اثر و اثر را به خودش خلق کرده. پس هستن افلاک آسمان ها حیث تأثیریت مؤثر، این مقام بالای عالم مقام افلاک حیث تأثیریت، و عناصر حیث اثریت مقام پایین است. با اینکه این دو حیث در هر شیئی در تمام اشیا جاری است، مگر اینکه حیث اثریت در مقامات بالا مخفی است و غالب بر مقام بالا حیث فعلیت و حیث تأثیریت در مقام پایین مخفی است و غالب بر مقام پایین حیث اثریت و مفعولیت. یعنی خدا هر چیزی را از این دو حیث آفریده، یا به عبارت دیگر حیث من حیث ربه و من حیث نفسه، جهت خدایی، جهت خودی، جهت فعلی، جهت مفعولی. پس افکار هستند جهات رب، جهتهای خدایی جل شأنه، و مترجمان اراده های ملکوتیه غیبیه الهیه در عالم ملک و شهاده. یعنی افلاک خبر میدن برای زمین که خواست خدا، مشیت خدا چه هست. هر فیضی که بر اهل زمین میرسه از آسمان نازل میشه و فی السماء رزقکم و ما تو عدونهای قرآنه، میفرماد آنچه وعده میکنید، آنچه رزق دارید همش از آسمان نازل میشه. و منبعاتون خبر دهنده هستن آسمان ها ان محاب بهی تعالی شعنو، از اون چیزهایی که محبوب خداست، چیزهایی که خدا راضی است انجام بشه، محبت داره. و مشیاتهی خبر میدن از مشیات الهی و مراضیه، از مرضیات الهی و مطالبهی، از آن چیزی که مطلوب خداست. من عبادهی للعناصر، مطلوب خداست، مراد خداست برای عناصر. اینها را آسمان ها خبر میدن بر اهل زمین. و حجت های خدا هستن بر عناصر، ظاهر شدن بر عناصر به لباس جسمانیت. گفتن به عناصر القائلت لها، اینجا بخونیم انا بشرون مثلکم، چون در مقام متکلم معلقیل مقام جمع عبارت را میفرماد آیه قرآن انا بشرونه، چون اینجا زمایل به صورت جمع هست میخونیم انا. آسمان ها به عناصر گفتن ما بشری هستیم مثل شما، یعنی ما هم به عالم جسم فرود آمدیم، لباس جسمانی داریم. بشر و مثلکم یوحا الینا، فرق ما با شما اینه به ما وحی میشه، به شما وحی نمیشه از خدا، به ما وحی میشه. انما الهکم اله واحد، وحی توحید، وحی وحدانیت خدا که خدا یکتاست به ما میشه، ما خبر داریم از خدا. پس هر کدام از شما عناصر که امید داره، رجا داره که مثل ما ملاقات کنه پروردگارش را، چطور؟ به القاء نفسه، خودش را بیندازه، خودش را من حیث نفسهش را تضعیف کنه، ماهیتش را تضعیف کنه، بیندازه و نظر کنه به آیتی که ظاهر شده به واسطه ما، آیتی که ظاهر هست از ظاهرت فیه بنا، به واسطه ما این آیت خدا در ما ظاهر شده. پس باید که دو کار انجام بدن این عناصر که بتوانن خدا را مشاهده کنن، یکی خودشون را بیندازن، یکی نظر کنن به افلاک، از خود بگذرن و خدا را در آیاتش ببینن. فلیعمل عملا صالحا، پس عمل صالح انجام بدن، ولیتخفف یعنی اطاعت ما کنن، عمل صالح انجام بدن، ولیتخفف خودشون را سبک کنن، لیلحق بنا، برای اینکه به ما ملحق بشن. ولی انتظه عن المیل الی کثرات و شرکای متشاکسی، باید که انتظار پیدا کنن، نزع کنده بشن. از چی کنده بشن؟ از میل به کثرات، از میل خلاصه به مخلوقات، از خودی ها، از کسانی که مثل خودشون هستن، بعد نظرشون را از خلق، اعتقادشون را از خلق بردارن، به آیات خدا نظر کنن، اعتقاد کنن. و لا یشرک به عبادت ربهی به اطاعت نا احدا، و برای خدا شریک قرار ندن. چطور؟ به اطاعت نا احدا، یعنی این که اگر به اطاعت کردن ما اطاعت کسی دیگر را نکنند شریک قرار ندادند. یعنی شرک، حقیقت شرک این هست که انسان غیر از اطاعت خدا، غیر از اطاعت محمد آل محمد علیه السلام، اطاعت دیگران را هم بکنه، یعنی عقایدش را، اعتقاداتش را، قلبش را فقط بر پایه فرمایشات این بزرگواران مبنا نکنه، بنا نکنه. اگر از غیر هم بخواد که مغزش را، دلش را تشکیل بده، از نظرات غیر، از ایده های غیر اینها را بیاد داخل در دل خودش بکنه، این میرسه به حد شرک. پس توحید خالص یعنی این که فقط اطاعتش، توجهش، فرمان برداریش از محمد آل محمد علیه السلام باشه. لأنه به عبادتنا عبد الله، زیرا که به عبادت کردن ما خدا پرستیده میشه، به اطاعت کردن ما خدا عبادت کرده میشه. لولانا ما عبد الله، اگر ما نبودیم خدا عبادت کرده نمیشد. فإن کنتم تحبون الله فاتبعونا یحببکم الله، آیه قرآن، اقتباس از آیه قرآن. ای پیغمبر به مردم بگو اگر من خدا را دوست دارم از توی پیغمبر تبعیت بکنم تا خدا اینها را دوست داشته باش. خب این شد عبارت مولای کریم علی الله مقامه. میرسیم به شعر مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. از بیاناتی که عرض کردم انشاءالله منتفت شدید که علمی که غیر معروف است، که مقابلش جهل افتاده، چون این علم خواه جسمانی باشد حتی چشم که چیزی را میبیند، علم چی؟ علم چشم است به آن چیز، خواه علم نفسانی. تمام علوم از باب انتباع است. خب در درس قبل خواندیم که علوم به دو قسم کلی تقسیم میشد، یک علم شیء مباین از شیء دیگر، علم یک شیء به شیء دیگر یک قسم بود، یک علم شیء بود به خودش. فرمود که هر چیزی که خودش را واجد بود اصطلاح کردیم این را، اطلاق کردیم این را به علم اتحادی، هر چیزی که خودش را واجد بود. هر مؤثری که اثرش را واجده اسمش را گذاشتیم علم احاطی. هر اثری که خودش را در تحت مؤثرش میبینه، در تحت مؤثرش موجوده، گذاشتیم علم محاطی. همش از یک باب بود، علم اتحادی. قسم دوم علم انتباعی بود، علم یک شیء شیء دیگر را. فرمود که قرض از خلقت، قصد از خلقت خدا، اون شرعی که گفته میشه، اون عبادت و معرفتی که حاصل میشه، علم انتباهیه. در اینجا میفرماد که اون علمی که غیر معروف است که مقابلش جهل افتاده، بعد میفرماد از باب انتباه است. میفرماد که اون علمی که مقابلش جهل افتاده، چون علم اتحادی را همه واجدن، هر کی خودش را واجده، اون علمی که مقابلش جهله اون علم انتباهیه. اون علمی که یاد گرفتنش، اکتسابش، ارزش داره، شأن داره، علم انتباهیه. می فرماد که از این عالم اجسام که شروع کنیم تا عوالم بالا، این علم انتباهی در همه چیز جریان داره، از یک دیدنی که با چشم حاصل میشه تا یک درک و معرفتی که با نفس حاصل میشه، همش از باب علم انتباهی. میفرماد حتی چشم که چیزی را میبیند، علم چشم است به آن چیز، خواه علم نفسانی چه علم خلاصه چشم باشه، علم این حواس ظاهره باشه، مشاعر ظاهره، چه علم به واسطه ادراک نفس باشه. اینجا نکته بسیار ظریفی هست، مثال از چشم و دیدن. خود دیدن یکی از آیات بزرگ خداست. دیدن یعنی ادراک کردن نور و رنگ اشیا، این خصلت حیوانه، روح حیوانی، روح حیات همچون خصلتی داره، یکی از آثار، یکی از خلاص قوه های روح حیوانی دیدن، مشاعر روح حیوانی دیدن. جمال این درک را نداره، نبات این درک را نداره، پس نشان میده به عالم غیب که این درک نورها، درک رنگها یک حقیقت و جوهری هست فوق جسمانی، از عالم جسم این درک حاصل نمیشه. اونهایی که مادی هستن، اونهایی که قبض زده هستن، من همه که در مواد، در ماده ها، در اجسام هستن، اینقدر انحما کرده مغزشون، من همه که منجمد شده، عقلشون را از دست دادن، این یکی از آیات بزرگ خداست. خود دیدن، دیدن یعنی درک نور و درک رنگ ها، که هیچ چیزی از اشیا در این عالم غیر از روح حیات، غیر از حیوان زنده، این خصلت را نداره. حالا دیگر مرتفت باشید و هر مباینی که ادراک میکند مباینی دیگر را که بیرون است، وجودش از مباین دیگر، نه ماده اش توی ماده اوست، نه صورتش توی صورت اوست. نکته بعد میفرماد که این علم انتباهی یعنی درک هر شیء دیگر را. درک اینجور حاصل میشه که ماده و صورت این شیء مباین از این شیء مباین، مباین یعنی بینوندار، یعنی جدا از هم، از هم جدا هستن. چطور اینها جدا از هم ایستادن، همدیگر را درک میکنن؟ دو شیء از هم جدا هستن، با هم مخلوط و ممزوج نمیشن، ولی این دو شیء به علم انتباهی همدیگر را درک میکنن، از هم خبردار میشن. باز از آیات بزرگ خداست. حالا چطور خبر از یکدیگر بشون؟ تدبیری میخوان. تدبیرش همین است که خدا کرده، عکس از شاخص مباین میافتد در آینه، جمیع رنگش به عینه مثل رنگ شاخص، قدش به عینه مثل قد شاخص، همه چیزش به عینه مثل شاخص. به همین جور آینه اگر حیات داشت و زنده بود و عکس روی او می افتاد، آن وقت خبر می داد که آن کسی که در خارج است به چه شکل است. به همین نسب خدا چشم را مثل آینه خلق کرده و در آن عکس می افتد چنان که در آینه می افتد. خب می فرماد تدبیر بزرگ خدا. چطور یک شیء، یک شیء مباین از یک شیء دیگر خبردار بشه؟ می فرماد به واسطه انتباه. انتباه یعنی عکس افتادن، چاپ شدن. مثال زد بزرگوار علالله مقامه، شاخص یعنی اون شیء مباینی که در خارج هست، مثل این مثلا ستون، مثل یک گلی که در خارج باشه. آینه اون شیء دیگری هست که عکس شاخص درش چاپ میشه، درش نقش میبنده. میفرماد مثال علم انتباه، مثال آینه و شاخص. در آینه نگاه کنیم چطور قد شاخص افتاده در آینه، رنگ شاخص افتاده در آینه، خود شاخص نیامده، عکسش افتاده، عکس این شاخص افتاده در آینه. حقیقت این عکس، ماده این عکس کجاست؟ عکس در نزد که هست؟ در نزد آینه. یعنی آینه تکبیر پیدا کرده، منتبع شده، عکس پذیر شده به عکس شاخص. بهش میگیم علم انطباع. پس صفات شاخص افتاده در پیش آینه، آینه خبردار شده از شاخص. میفرماد فرض کنیم آینه به حد حیوانیت برسه، به آینه روح حیات تعلق بگیره، به زبان بیاد، شروع میکنه از خصوصیات شاخص بیان کردن، قدش چقدر، رنگش چطوره، چون عکسش افتاده در این آینه. پس این عالم آفرینش عکس این اشیا، خدا ما را خلق کرد، در اینجا این مشاعر را به ما داد که به واسطه انطباع عکس این عالم بیفته در نزد ما، ما خبردار بشیم از خلقت خدا، از صنعت خدا، بتوانیم معرفت حاصل بکنیم، اکتساب معرفت بکنیم. این مثال آینه و شاخص. حالا درست فکر بکنید که این امر چشم اگرچه امریست که به کار عوام پر نمی آید، لیکن بدانید از اطباء و حکما و اینهایی که کتاب نوشتن، هر کدامشان چیزی نوشتن و گفتن ولیکن تحقیق نشده. از اینجا به بعد به خصوص بزرگوار علالله مقامه وارد میشن در مبحث چشم، ریز میشن در جزئیات چشم، چطور چشم، چه تدبیری خدا کرده، الله اکبر، این مدبر حکیم چه تدبیری کرده که چشم میتوانه اشیا را، تصاویر را مطابق با خارج درک کنه. این خیلی مبحث عظیمیه، درک، درکش عظیمه، درک مطابق با خارج، درک نور، درک رنگ ها، درک تصاویر، این خیلی مبحث عظیمیه. پس عرض می کنم چشم عدسی خلق شده، به جهتی که هر آینه ای را که عدسی بسازی، هر جزء ریز او مقابل با شاخص بسیار بزرگی، مقابلی با شاخص بسیار بزرگی می تواند بکند. آینه اگر راست باشد و مسطح، به اندازه آینه از دیوار عکس می افتد در آینه، و اگر آینه عدسی باشد یا مدور باشد یا کروی باشد، اگر آینه مسطحی را زیر آسمان بگذاری، به اندازه این آینه هرچه ستاره مقابلش هست عکس می اندازد. پس اگر آینه را کروی به شکل عدسی بسازی، تمام نصف آسمانی که این طرف پیداست در آن عکس می اندازد توی این آینه. پس چشم را خدا عدسی و مفرتح خلق کرده، از برای این که اگرچه کوچک است، لیکن هر جزء ریزش مقابل با شاخصهای مقابلی با شاخصهای بزرگ میتواند بکند. این یکی از مسائلش. خب حکمت اول خدا، تدبیر اول خدا در خلقت چشم این است که چشم، عدسی این چشم، ساختمان این چشم که درک میکنه اشیارا، رنگ اشیارا، نور اشیارا، به جای اینکه مسطح باشه مدور، مفرتحه، محدبه، مسطح نیست. این چه ویژگی ایجاد میکنه؟ قبلا هم اشاره فرمود، اینجا دیگه وارد جزئیات میشه. ویژگیش این است، اگر آینه تخت باشه، مسطح باشه، به صورت یک صفحه باشه، فقط اشیایی که در مقابلش هست عکس اینها در این آینه تشکیل میشه. ولی اگر به جای این صفحه تخت ما از یک نیم دایره یک نیم کره استفاده کنیم، یک کاسه بگذاریم، فرض کنید اینجا یک کاسه باشه، وقتی صفحه هست این صفحه مقابل فقط با این سطح مقابلش میکنه، با بقیه سطح‌های کناری، بالایی، پایینی، پشتیش مقابلی نداره. ولی وقتی کاسه باشه، وقتی کاسه باشه تمام فضای نیم دایره نیم کره اینجا مقابل با این کاسه میشه. وقتی یک کاسه بگذاریم تا یک صفحه تخت، صفحه تخت فقط سطح مقابلش درش مقابلی داره، کاسه با چقدر مقابلی داره؟ با نیم کره‌ای که در مقابلش هست، این با تمام اطرافش و بالاش مقابلی داره. چه میشه این نتیجهش؟ نتیجه این میشه که وقتی مقابلی پیدا میکنه با تمام یک فضای وسیعی، تمام عکس این فضا میتوانه در این تشکیل بشه. به جای یک سطح مقابل، یک سطحی که در راستای مقابلش باشه، با یک فضای نیم کره‌ای مقابلی پیدا میکنه. پس تمام این فضا عکسش میتوانه در این تشکیل بشه. چه این کاسه بخواد که اندازش فرض کنید که کوچک باشه، بزرگ باشه، تبار باشه، دیگه مسیر باشه، فرق نمیکنه. تمام اینها، تمام نیم کره ها مقابلی داره. خدا میتوانست چشم ما را مثلا به جای این عدسی لیستر درش از یک کاسه بزرگتر استفاده کنه و چقدر زشت میشد. پس کلن کاسه خصلتش اینه، نیم کره خصلتش اینه، مقابلی پیدا میکنه با تمام اشیایی که در کنارش و مقابلش و در جهات نیم کره بالایی هست، با اینا مقابلی پیدا میکنه. خب میفهمد که از برای اینکه اگر پس اینجا تا اینجا خوندیم که تمام نصف آسمانی که این طرف پیداست در آن عکس میاندازد توی این آینه، و اینکه کاسه هست. پس چشم را خدا از عدسی و مفتح خلق کرده از برای اینکه اگرچه کوچک است، نگاه کنید کاسه کوچک بزرگیش فرق نمی کنه، با تمام اطرافش مقابلی داره، اگرچه کوچک است، لکن هر جزء ریزش مقابلی با شاخصهای بزرگ میتواند بکند. این یکی از مسائلش. پس هر سطح مدوری، هر شکل نیم کره‌ای، هر شیء گردی، چه بزرگ چه کوچک، مقابلی میکنه با تمام فضای پیرامونش. و وقتی ملتفت شوید که تمام این عکوس در مغز هیچ آینه فرو نمیرود، چه چشم چه آینه خارجی، تمام عکوس می افتد روی این سطح. این را هم قبلا تحقیق کردیم که عکس جسم نبود. چرا جسم نبود عکس؟ چون بعد سوم را یعنی عمر را نداشت. عکس فقط طول داره و عرض، در سطح تشکیل میشه، هیچ در عمق جسم نفوذ نمی کنه و هیچ صاحب عمق هم نیست. از همین اثبات کردیم که انتقال عکس، انتقال تصاویر به صورت جسمانی نیست، چون جسم نیست که منتقل بشه به صورت جسمانی، چون در خارج مستقلا نمیتوانست تشکیل بشه که حرکت کنه، راه بیفته. پس اول اینجا عکس فهمیدیم که یک جوهری هست غیر جسمانی، عمق نداره، صاحب طول و عرضه. خب حالا این چه نتیجه میده؟ بعد وقتی ملتفت شدید که تمام این عکوس در مغز هیچ آینه فرو نمیره و چه چشم چه آینه خارجی، تمام عکوس میافتد روی این سطح. حالا که روی سطح افتاده، چنین متبادر میشود که اینها همه پهلوی هم ایستادند. پس چطور میشود که شخصی که دور ایستاده ما دور میبینیم نسبت به ما که پهلوی هم ایستاده؟ پس چطور می شود که شخصی که دور ایستاده ما دور می بینیم نسبت به ما که پهلوی هم ایستادن؟ شخصی که دور ایستاده ما دور می بینیم ویرگول نسبت به هم که پهلوی نسبت به ما که پهلوی هم ایستادن. پس چطور می شود یکیش را دور می بینیم یکیش را نزدیک؟ می فهمد که بیاین واقعی نگاه کنیم، یعنی از این دیده چشممون بیان بیرون، میخوام ببینیم در خارج چه اتفاق میفته. ما داریم مطابق با واقع میبینیم، ولی در خارج داره چه اتفاق میفته. میفرماد که یک صفحه داریم، یک صفحه داریم، فرمود عکس صفحه. این صفحه فرض کنیم که مدور باشه مثل عدسی چشم ما، یک آینه یک کروی داشته باشیم، بگذاریم کف این اتاق. در این آینه یک کروی کف این اتاق تمام این تصاویری که در بیرون هست، در این محیط اتاق هست، عکس می اندازه. چطور عکس می اندازه؟ همشون کنار هم، کنار هم چیده میشن. فرض کنیم یک نقاشی بیاد یک تابلو، مثل همین تابلوی کعبه که اینجا کشیده، آمده تمام اون فضای مسجد الحرام رو روی این تابلو نقش بسته کشیده، همه تمام المان ها به قول معروف اجزا کنار هم روی این تابلو نقش بسته شدن. روی این تابلو همه کنار هم چیده شدن. این دوری نزدیکی نشان نمیده. این اجزایی که روی این تابلو نقش شده، فاصله همه اینها نسبت به چشم ما یک ثانیه. اگر مثلا در سمتی این تابلو نشسته باشیم، تمام این اجزا فاصلهش تا چشم ما، تمام این اجزا چقدر؟ به 3 متر، 4 متر. نیست یکیش 5 متر باشه، یکیش 1 متر باشه. در هر فاصله نشسته باشیم، تمام این اجزها نسبت به ما در یک راستا قرار داره، یک اندازه هست. خب تمام این تصاویر اجزایی که در خارج هست روی چشم ما تشکیل شده، عکسش روی چشم ما افتاده در یک راستای مساوی هم، کنار هم چیده شده. پس چرا ما این ستون را از این فرش دورتر تشخیص میدیم؟ میفهمم. پس چطور میشود که شخصی که دور ایستاده ما دور میبینیم، نسبت به ما که پهلوی هم ایستادن، روی چشم من که همشون کنار هم چیده شدن، عکس‌ها نقاشی شدن کنار هم، چرا یکی دور میبینم یکی نزدیک؟ پس چطور میشود یکیش را دور میبینیم یکیش را نزدیک؟ این داخل مسائل بسیار مشکله مناظر و مرایاست. اینجا دو تا نکته میفرماد بزرگوار خیلی عظیمه. نکته اولش اینه، باز منتفق باشید انشاءالله، چشم از بستری است. انسان که یک دفعه نگاه میکند به این اتاق، خیال میکند همه این اتاق را میبیند. از بستری است، آن امری که واقع است این است که چشم همیشه یک نقطه را میبیند و بیشتر را نمیبیند، لکن به سرعت هرچه تمامتر این نقطه میرود به آن نقطه، از آن به آن، از بس به سرعت میرود، خیال میکند همه را دیده. و این را بخواهید درست مسجل کنید در ذهن خودتان، در خط خوب معلوم میشه. انسان وقتی به صفحه یک کتابی نگاه میکند، متبادر به ذهنش و وجدانش این است که تمام صفحه را یک دفعه میبیند. لکن آن کسی که ملاست وقتی نگاه میکند، اول سطر اول نگاه میکند، بعد به سطر دوم و هاکذا، بلکه به یک سطر یک دفعه نمیتوان نگاه کرد، بلکه به یک کلمه یک دفعه نمیتوان نگاه کرد، بلکه به کلمه ابجد اگر نگاه میکنید، اول الفش را میبینید، بعد باش را، بعد جیمش را، بعد دالش را. پس سطور را نمیشود یک دفعه تمیز داد که چه کلمه توش است. کلمه که نخوانده باشی، یک کلمه را تمام حروفش را در آن واحد نمیتوانی تمیز بدهی. تا چش را بدوزی که کلمه را ببینی، اول الف است، بعدش با است، بعدش جیم است، بعد دال است. باری پس چش همیشه آنچه درست تمیز می‌دهد آن قطب چش، و این وسط وسط است، و آن وسط وسط است که در قطب چش واقع شده، که آن یک نقطه وسط سیاهی است، تمام آن سیاهی می‌بیند، لکن آنجایی که درست تمیز می‌دهد آن نقطه وسط است که روح در آنجا جمع شد، آن نقطه مقابل هر جا شد درست تمیز می‌دهد. وقتی مقابل الف شد، آن وقت مقابل با نیست و با را به طور صریح تمیز نمی‌دهد. تا از الف اعراض کند و مقابل با واقع شود، آن وقت با را تمیز می‌دهد. دیگر اجزای این حروف را، اجزای حروف را که نگاه می‌کند، وقتی سر الف نگاه کند دمش را درست تمیز نمی‌دهد. آن جزء بعدش را بعد نگاه می‌کند. همیشه آن نقطه وسط آن است که درست ممیز است و چون سرعت دارد از سر الف تا دمش را خیال می‌کند حرکت کرده تمیز می‌دهد. این البته ظاهراً بوده حرکت نکرده تمیز می‌دهد. و چونه نیست همراه چشم می آید، همراه چشم می آید پایین به سرعت هرچه تمامتر و هیچ عضوی سریعتر از چشم در اعضا نیست. پس آن قطب چشم تمیز می دهد و عکوس زیادی که در اطراف این قطب ریخته شده آن عکوس را اگرچه می بیند لکن به طور سریع انسان نمی بیند، مگر قطب بگردد و مقابل شود آن وقت سریع می بیند. این هم یکی از مسائل چشم است و هیچ یکی از حکما این را بر نخوردن مگر آقای مرحوم علی الله مقامه که این اشکال را برخوردن و حلش را هم کردن. اشکال در این است که چطور می شود انسان دور را دور می بیند، نزدیک را نزدیک، با وجودی که عکس بر روی سطح می افتد و در عمق آینه فرو نمی رود. خب قبل از اینکه وارد این بحث بشیم چطور انسان دور را دور میبینه نزدیک را نزدیک، با اون بحث قبلی که خوندیم اینجا چند تا نقطه اضافه تر جالب تر داره. با وجود اینکه عکس سطح عمق نداره میخوام این را بفهمیم. قبلش بزرگوار یک نقطه ظریف فرمود، گفتیم دیدن یکی از آیات خداست. دیدن یعنی درک تصاویر، درک نور و رنگ، غیر از نور و رنگه. دیدن کار قوه حیوانیه، کار روح حیاته، کار جماد و نبات نیست. چقدر مردم غافلن، اینهایی که مادی گرا هستن، این علوم جدیده چقدر بیشعوره، چقدر غافله. اصلا دیدن از جنس جماد نیست، از جنس جسم نیست. درک تصویر، درک رنگ، انسان وقتی عقلش زایر میشه چقدر بیشعور میشه. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که خود همین دیدن، قبل از اینکه وارد بحث دور و نزدیک بشیم، خود دیدن چشم، خدا این عدسی کوچکی که خلق کرده در این چشم که مقابله میکنه با تمام محیط پیرامونش، با نیمکره جلومی که انسان قرار داده، انسان روش به هر سمتی که باشه نیمکره جلویش، نیمکره جلوی انسان مقابل با این عدسی چشم. می فرماد که خصلت روح حیاته. وقتی که به یک نقطه خیره بشیم ما تمام این نقطه هایی که در اطراف هست را می بینیم ولی به طور صریح نمی بینیم. می بینیم، دیده میشه، ولی اون نقطه‌ای که دقتش میدیم، تمیزش میدیم، تصریحش میدیم، مصرح میبینیم، نقطه مقابل این عدسی. چطور میشه اینجور میشه؟ میفرماد روح حیات در این نقطه جمع شده، در بقیه هم موجوده، دیده میشه، نیست تا ببینیم، تا دیده نمیشه. تا دیدن یک چیزه، تصریح ندیدن، تمیز ندادن یک چیز دیگره. تا نمیبینیم بقیه اطراف را واضح میبینیم، ولی تمیزی که این نقطه مقابل میده در این تمیز را در نقطه های اطراف چیه؟ نداره. بعضی ها مثلا در این عکسان پوزه میکنن، به قول خودشون اون نقطه های اطراف را تار میکنن که مثلا بخواد شبیه سازی بشه این موضوع. این شبیه سازی نمیشه. ما نقطه مقابل را تمیز میدیم، نقطه های اطراف را هم واضح و صاف میبینیم، ولی تمیزش نمیدیم، تمیزش کمتره. میفرماد چون روح حیات در این نقطه وسط چشم، در این قطب این ذره بجمع شده. پس چطور میشه که ما خط را انقدر سریع میخوانیم، محیط اطراف را انقدر سریع مرور میکنیم، میان کلمون را یه دفعه تکون میدیم؟ اگه بخوان همش سرمون را تکون بدیم این طرف آن طرف که خلاصه سر یک ساعت که ما از گردندر باید که بشینیم اونجا یک ساعت استراحت کنیم. چطور میشه انقدر محیط اطراف و انسان سریع تمیز میده؟ میفرماد از بس سرعت این چشم بالاست، اینقدر سرعت این کره چشم بالاست، سرعت چرخشش، این وقتی که خط میخوانه میفرماد معلوم میشه چقدر سریع این خط رو مرور میکنه که انما اصلا متوجه سرعت چشم نمیشه. در تک تک جزئیاتش چقدر تدبیر به کار رفته. پس این نقطه اولش، قبل از اینکه وارد بحث عمق بشیم، خود این ساختمان چشم چه سرعتی داره، چقدر سرعت داره که این توانه هماهنگ با این دیدن، با این نقطه وسط به این سریع مرور بکنه و این نقاط را از هم تمیز بده، تشخیص بده. این حکمت اول، این خلاصه داخل پرانتز مطلب ما بود. از اینجا بزرگوار الله مقامه وارد در این مسئله میشن. مسئله خیلی جالبه و خیلی عظیمه. گفتیم دو تا نکته کلی، نکته حکمی میفرماد که چطور میشه که عکسی که در یک صفحه تشکیل میشه که بعد سوم نداره، عمق نداره، دورهاش دور دیده میشه و نزدیکهاش نزدیک دیده میشه. خب وقت هم اقتضا نمی کنه انشاءالله، این رو اگر زنده باشین امام علیه السلام توفیق بده در جلسه آینده به تفهیم امام علیه السلام و به توفیق حضرت انشاءالله بخوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.